دفعه قبل یک نگاه منظر اول، برش اول از دید آقای آلوین تافلر ما صحبت کرد. یه برش دیگه هستش و اون هم اینه که یک نگاه دیگه. ما همین دوران صنعتی رو باز به چهار قسمت میتونیم تقسیم بکنیم. دوران اول همون آقای جیمز وات و ماشین بخار و این داستان هستش. انقلاب صنعتی دوم تولید الکتریسیته و تولید انبوهه که اوایل قرن گذشته ما داشتیم، ماشین و ادیسون و اون زمانها که شما اطلاع دارید. انقلاب صنعتی سوم که مصادف میشه با همین داستان عصر سوم آقای آلوین تافلر، استفاده از الکترونیک و فناوری اطلاعات آیتی و این داستان ها هست. و الان ما در انقلاب صنعتی چهارم هستیم. الانی که میگم از 2016 این مبحث مطرح شده. آقای کلاس شواب رو اگر بشناسید، یه وزیر آلمانی بودن در حوزه اقتصاد و بعد اجلاس داووس رو اگر بشناسید، شهر داووس در سوئیس، ایشون در دهه 70 میلادی بنیان گذاری کردن و حالا هر سال مثلا جمع میشن. اول کشورهای اروپایی و غربی بودن، میخواستن بر مقابله با کمونیست و این داستانا بود رو کردش، ولی الان دیگه کل دنیا هستش و روکردهای جهانی هستش. 2016 گفتن ما دیگه وارد اقتصاد دیجیتال داریم میشیم و این انقلاب صنعتی چهارمه. اقتصاد دیجیتال یعنی این نیستش که من مثلا یه وبسایت داشته باشم چیزی بفروشم. اقتصاد دیجیتال یعنی اینکه روش‌ها، بسترها، همه چیز دیجیتالی بشه به طوری که قبلا نبوده و از اول داره به وجود میاد. یعنی من اگه مثلا یه وبسایت بزنم رو دارم روی اینترنت کار میکنم که بوده، فرایندها واسه گذشته بوده، اما من حالا یه شکل جدیدی بهش دادم. ولی بحث اقتصاد دیجیتال بحثی هستش که ما اصلا داریم وارد فضاهای جدیدی میشیم که نبوده. هوش مصنوعی رو داریم وارد میکنیم، اینترنت اشیاء رو داریم وارد میکنیم و داستان‌های دیگه. چند تا فیلم رو آوردم تا تنوعی هم بشه، کوتاه هم هستن، توضیح داده بشه. مترجم زبان انگلیسی که داشت تولید انبوه رو برمان میاره، اسمبلی لاینز خطوط تولید. انقلاب سوم برای مین فریم کامپیوترز، پرسونال پی‌سی ها و اینترنت و کامپیوتر و ابر کامپیوتر ها. و امروز انقلاب چهارم هستش، سیستم واید اینویشن کن هپن این اونلی فیو ایرز، یعنی میتونه ساختارها هر چند سال عوض بشه. چطور از این تغییر و این بستر استفاده کنیم؟ هر چقدر تکنولوژی بالاتر میره اثراتش شدیدتر میشه، چه مثبت چه منفی. فرض کنیم مثلا جنگ جهانی اول یا مثلا نظامی، شما در شمشیر و تیرکمون تیپ چیزا بود دیگه اون اولا. بعد تکنولوژی که میره بالا، یه دفعه مثلا میشه توپ و تانک و بعد میشه بمب اتم، بعد میشه هارپ. یعنی به این مقیاس هی داره افزایش پیدا میکنه. این چه خوبش چه بدش، میتونه اثرات فراگیری بذاره تو هر حالتی. مهم اینه که چطور از اینا استفاده میشه، ولی مهمتر اینه که ما بتونیم درست از اینا استفاده بکنیم. ببینید وقتی که فرض کنید موج کشاورزی داشت میرفت و انقلاب صنعتی اومد و نمیدونم ماشینای تولید و نمیدونم تراکتور و این تیپ چیزا وارد شدن، خب یه عده اومدن ازشون استفاده کردن برای کشاورزی دیگه. یه عده هم که کشاورزهای سنتی بودن برای رقابت با اونا چیکار کردن؟ سریعتر بیل زدن. هی بیل زدن، بعد نمیدونم تمام خانواده‌شون هم آوردن بیل بزنن، بعد ساعت‌های زیادتری هم اومدن بیل بزنن. اما محدودیت بحث کشاورزی عزله و نیروهای اون اجازه نمیده بعد از یک حد دیگه بیشتر بتونن اینا رشد بکنن. و الان کسایی موفق هستن که از موج دوم برای موج اول و کشاورزی استفاده کردن، مجدداً برای عصر سوم به دوم هم همینطوره که تجارت‌های الکترونیکی و این داستان‌ها خیلی کمک کردن به صنایعی که ازشون استقبال کردن و یکی کردن، و اونایی هم که مقابلش مقاومت کردن یه جوری بیزینس‌هاشون از بین رفت یا حالا جایگزین شد، فناوری‌های جدید اومد و داستان‌های دیگه. برای این یکی هم دقیقاً همین هستش، منتها داریم دیگه تز و آنتی تز و سنتز. هگل میگه دیگه هر تزی که میاد یا آنتی تزی داره، برخورد این دوتا با هم یه سنتزی میدن، یه چیز جدیدی به وجود میارن که ممکنه ما حتی نشناسیم. این واقعا خب خطرناک هست، حرف شما کاملا درسته، اما خوبی های خیلی زیادی هم میتونه داشته باشه. البته خب یه سری تفاوت ها هست، یعنی چیزی که الان وجود داره استفاده از اینترنت و آثار اون خیلی راحت تر هست به نسبت اینکه به شما فرض بفرمایید یکی بخواد یه رباتی بسازه تا باهاش کار بدی بکنه یا هوش مصنوعی رو بخواد دیولپ بکنه. اگر هم بخواد این کارو بکنه یه سازمان یا حالا یه فرد خیلی یا نابغه یا متخصص است. ولی الان شما نگاه بفرمایید دیگه، یه بسترایی میاد مثلا اینستاگرام، به راحتی از گوشه خیابون طرف میاد میشه مثلا پلنگ و نمیدونم اینفلوئنس مارکتر و بدبخت، باید یکی میاد جمعشون میکنه همه دلغک ها رو توی یه جا اینا بشن اینفلوئنس مارکتر و مثلا شرکت ها پول بگیرن که اینا براشی داستان
بده. مثلا 1980 اینترنت جایی بود که امروز هر امروز الان مصنوعی هست، یعنی در اون مقطع هیچ کس تصور نمیکرد اینترنت بتونه یه همچین بستری باشد که مثلا شاید مثلا 20 سال آینده هوش مصنوعی انقدر ارزان و قابل دسترس باشه که از اینترنت امروز راحت
همه اینا میشه. حالا هنوز الان شما اینا رو 3-4 تا اسلاید بریم جلوتر، ترس اونجا اتفاق زبون فارسی مادری صدا سیمایی هم یه نگاه بندازیم.
به رسم هر ساله در اولین ماه از سال جدید میلادی، میلیاردرهای جهانی و سیاستگزاران بین‌المللی در داووس سوئیس مجمع جهانی اقتصاد را برگزار می‌کنند. داووس 2018 با اعتراضات مردم به نظام سرمایه‌داری و به ویژه تراخ نماد این مکتب سیاسی اقتصادی برگزار میشه. کلاوس شوآب بنیانگذار این مجمع و همراهانش در مجمع جهانی اقتصاد امسال از چهارمین انقلاب صنعتی سخن میگوید که کار، زندگی و ارتباطات انسانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این اتفاق فصل نوینی از توسعه انسان و متناسب سازی تکنولوژی با نیازهای بشر است. این انقلاب با تغییر در زیستبوم انسانی فرصتها و تهدیدات بزرگی را به همراه دارد. انقلاب صنعتی چهارم تنها یک تغییر تکنولوژیک نیست، بلکه فرصتی است تا رهبران سیاسی و برنامه ریزان و در نگاهی دیگر همه انسانها فارغ از رنگ، قومیت، جنسیت و سطح درآمد بتوانند تغییرات تکنولوژیک را در جهت ساخت یک آینده انسانی کنترل و همگرا کنند. از نگاه مجمع جهانی اقتصاد، انقلاب چهارم صنعتی 8 بود و 37 مؤلفه اصلی دارد. بود اول تغییرات شغلی و مهارت‌های انسانی است که بازار کار را با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد کرد. بود دوم تغییر در ماهیت نوآوری‌ها و سرجش کارآمدی است. نوآوری، کارآفرینی، آینده بنگاه‌های تولیدی و چرخه اقتصادی کشورها تحت تأثیر این انقلاب صنعتی خواهد بود. بعد سوم نابرابری هایی است که به واسطه که تکنولوژی های جدید عمیق‌تر خواهد شد. بعد چهارم تغییر در مفهوم حکمرانی و ساختار حکومت هاست. تکنولوژی های جدید قواعد و قوانین و حتی ارزش های اخلاقی مخصوص به خود را بازتعریف می‌کند. چهارمین انقلاب صنعتی ماهیت تعارض ها را تغییر خواهد داد و مفهوم جدیدی از امنیت را جایگزین می‌کند. تغییرات بنیادی در کسب و کار ششمین بُعد انقلاب صنعتی نوین است. سرنوشت تولیدات امروز، جامعه مجازی و اقتصاد دیجیتال، تغییرات حمل و نقل و حتی انقلاب اطلاعات و بازی‌ها فضای کسب و کار را تغییر خواهد داد. ترکیب و ادغام فناوری‌ها و علوم مختلف هفتمین بُعد انقلاب صنعتی چهارم است. همکاری بین رشته‌های مختلف علمی بازهای جدیدی از دانش را می‌گشاید. اخلاق و هویت انسانی دچار یک تغییر بزرگ خواهد شد. در انقلاب صنعتی چهارم نوآوری ها هستند که تعریف می کنند چه چیزی انسانی است و چه چیزی غیر انسانی. تغییر ارزش های بنیادی، تغییر فرهنگ و هنر و تغییر اخلاق همه بخشی از این انقلاب بزرگ هستند. انقلاب چهارم صنعتی به روایت داووس 2018 اجتناب ناپذیر، پردامنه، تاثیرگذار و تهاجمی است که باید برای مواجهه با آن هوشمند بود.
بسیار خوب، تقریبا یه جورای جمع‌بندی کرد دیگه صحبتایی که تا الان داشتیم و حالا داستان اینه که ما چطور میتونیم از اینها استفاده بکنیم تا تغییرات مثبتی رو بخوایم داشته باشیم. خب یه تعریفی هست به نام نیمه عمر. نیمه عمر خب از فیزیک میاد دیگه، ماده رادیواکتیو و پرتوزا، اون مدت زمانی که نصف انرژی خودش رو از دست میده رو میگن نیمه عمر، ساده ترین تعریفش. اینو ما میتونیم تو همه چیز دیگه هم ازش استفاده کنیم دیگه، و ما میتونیم به نیمه عمر علم برسیم. تعریفی هستش که میتونیم بگیم مدت زمانی هست که طول میکشه که نصف علمی رو که ما داریم دیگه به درد نمیخوره، باید بریزیمش دور و مجدداً علم جدید به دست بیاریم. بنابراین یا یک تعریفی که چقدر طول میکشه که علم بشر دو برابر بشه، نصفش به دور بریزه و بعد اون چیزی که داریم یک چیز کاملا جدید باشه. پس مدت زمانی که علم ما میخواد دو برابر بشه رو ما یک جوری میتونیم بهش بگیم نیمه عمر. اگر ما به اصل کشاورزی نگاه بکنیم، شاید هزاران سال طول میکشید تا از هر اون تکنولوژی تیرکمون ما برسیم به یه تکنولوژی دیگه. وارد اصل صنعت که میشیم، گمان زنی ها برای این هستش که حدود 300 سال طول میکشید تا دانش بشر، علم بشر دو برابر بشه. در سال 1998 یونسکو اعلام کرد نیمه عمر علم 30 ساله، یعنی هر 30 سال دو برابر میشه دانش بشر. بقیهش هم کاملا واضحه. سال 2003 سه سال شد، 2010 سه ماه شد، 2020 میگن که سه هفته میشه. خب تجسم دیگه چه اتفاقاتی داره میفته. یعنی ما زمانی میرسیم که کم کم دبیرستان حد داشتیم، میرفت به مخرج کسب به صفر میل میکرد، نمودار میرفت به سمت بی نهایت، اون فاصله هی نصف میشد. همین اتفاق افتاده دیگه، زمان داره نصف میشه. پس ما به یه حالتی میرسیم کم کم، این سه هفته میشه اصلا سه روز، سه ساعت، و هی داره یواش یواش اون شیب نمودار میره به سمت بی نهایت. در این زمان اتفاقی که میفته، تعریف ریاضیش یعنی این که در هر لحظه همین الان دائما داره دو برابر میشه، داره بی نهایت میشه. و خب خیلی وحشتناکه دیگه، یه چیزی از کارخونه بیرون نیومده منسوخه، یک کارخونه دیگه 6 تا تکنولوژی اون ورتر و چند از جلوترش رو رفته. خیلی وحشتناکه. همونطور که میگید مقیاس خب خیلی تاثیر میذاره، میتونه خیلی بهتر باشه، میتونه خیلی خیلی وحشتناکتر باشه. و جالبه آدم واقعا اگه عمر ما قد بده، از لحاظ ریاضی قد میده، حالا اگه قضا و قدر و نمیدونم تصادف و این تیپ چیزا نباشه، واقعا به نظر میاد دنیای خیلی عجیب غریب و قشنگی باشه دیدنش. این آقا حالا این همون نموداری هستش که من گفتم خدمتتون، داریم به سمت بی‌نهایت میدیم. این آقای ری کورزویل هستن اگر بشناسید. نه ایشون هم یک آینده پژوه هم مثل همین آقای آلبرت تافر مرحوم شدن، منتها ایشون نه تنها مرحوم نشدن بلکه قصد دارن نامیرا بشن و صحبتشون برای اینه که تا حدود مثلا 20-30 سال دیگه بشر به یک تکنولوژی دست پیدا میکنه که میتونه مرگ رو از بین ببره. ماه گذشته من تو تلویزیون خودمون دیدم که یک ژنی دست پیدا کردن که فرایند پیری رو معکوس میکنه. حالا بالاخره اینا چندین دهه رو جلوتر رو بالاخره دارن میبینن، حول و حوش بالای نزدیک 80 خورده درصد پیشبینی که تاولو داشته درست بوده. این آقا تقریبا روزی یک کاسه قرص میخوره که عمر خودش رو بتونه تا 200 سال برسونه بدون محدودیت، و حالا بعدم ببینیم که چه اتفاقات میفته. خلاصه دل جوونی داره. اینجا ما سی رو که رد میکنیم ما بمیریم زودتر، راحت شیم از این صحبت هست.
دو هفته پیش تقریبا یه گره جدید توی این رشته های دی ان ای پیدا کردن که اون گره میتونه شاید خیلی از میگم در اساس اون میتونن مثلا تکامل ژنتیکی بدن، مثلا یک فردی رو از اول که به وجود میاد یه جوری دی ان ای شو بچینن که مثلا در باشه بدونن بخواد چی کار بکنه، مثلا ورزشکار قرار بشه، مثلا رشنگر بشه سر هم گره.
این همون تمدن یونانه که میاد بالا گرهی که اینا پیدا میکنن اینجوریه تمدن ما. بعد گرهه گرهه زلف یار و نمیدونم حافظا اینجوری همش کنبال یه چیزی هست میده
گرهه کول
رو آره دیگه. خب ایشون یه فرضیهی داره آقای رای کرزوی به نام تکینگی. تکینگی فارسی شده سینگولاریتی هست. سینگولاریتی از نیر کتاب ایشون هستش. سینگولاریتی یا همون تکینگی مجدداً یه بحث فیزیکی هستش و فیزیک نجومی که میگن سیاه چاله ها در مرکز خودشون بیشترین جاذبه، گرایش و چگالی رو دارن. انقدر این جاذبه و چگالی زیاد هست که حتی نور هم نمیتونه از اون بره بیرون، نمیذاره نور از درون اون فرار بکنه. برای همین سیاهه، برای همین دیده نمیشه، برای همین با تئوری و فرمول اثبات شده. به هیچ عنوان ما چیزی از سیاه چاله ندیدیم. بنابراین حالا این به آریت گرفته شده اصطلاح سینگولاریتی. و حالا برای همون حالت بی نهایتی که به شما گفتم علم در هر لحظه دو برابر میشه، این تعریف رو آقای ری کورزویل برای اون زمان گذاشته و میگه بعد از این که هوش مصنوعی از هوش انسانی جلو زد، ما خیلی سریعتر میتونیم به این حالت برسیم و پیشبینیش هم اینه که حدود سال 2045 این اتفاق میافته. و جالب این هستش که یک دانشگاه زدن اونجا، ناسا یونیورسیتی، یه سرچ اگه بکنید داره از الان مدیر رو نمیدونم این چیزا برای اون موقع تربیت میکنه که اگه همچین اتفاقی افتاد ما چگونه رهبری خودمون رو در دنیا از دست ندیم، چجوری مدیریت کنیم. و از الان دارن به فکر این مباحث هستن. حالا یه لحظه از کلاس بریم بیرون تو خیابونای خودمون ببینیم درگیری‌ها ذهنی در چه حدی هستش و به کجاها ما گیر هستن. بنابراین نگاه بفرمایید می‌بینید که داستان به این سمت و سو داره میره و حتی شاید بهتر باشه که از زبون خودش یه تتاک بذارم تا ببینیم که چقدر قشنگ و ترسناک صحبت می‌خواد بکنه. مجموعه از تئوری هستش Ancient Aliens اگر دیده باشید، History Channel هم میذاره، کلن همه چیز رو ربط میده به بیگانگان فضایی که زمانهای گذشته میومدن و اصلا نمیدونم از سیستم مواد معدنی ما میخواستن استفاده کنن، نژاد نمیدونم بردهی میخواستن به وجود بیارن و خیلی چیزای عجیب غریبی داره هستش. این هم خیلی داستان بر مبنای شواهد تاریخی اینا رو داره، خیلی بعضیهاش جالب هست. فرض بفرمایید تمدن مایا و آستک و اینا که تو آمریکای مرکزی هستن یه سری حالتهای زیگورات هایی دارن، مرحله مرحله سنگ هایی جوری. ما هم چغار زنبیل رو داریم تو ایلام قدیمی ترین هستش دیگه. نه اسمش حالا تو ما چغندر این هست خنده داره واقعا اسمش همین هست ولی هست یه تمدنه مال اون تمدن ایلامه با این نزدیک 4000 قوره سال پیش. بعد حالا این زیگورات ها رو اومدن بررسی کردن، چرخش، زاویه، عرض جغرافیایی دقیقا همون ستا هرم تو مصر هست، یا مثلا بالای کوههایی که تو پرو وجود داره که آدم نمیتونه بره اونجا، آدم حداقل گذشته چون اکسیژن جواب نمیده، یه چیزی مثل باند فرودگاه عریض و طویل و سر کوها تراشیده شده. سنگای انگلیس یک نمونهش هستش، یا یک چیز تو بیابونهای فکر میکنم طرفای مکزیک یا همین آمریکای جنوبی. حالا تقریبا 7 سیزن شما نگاه کردم یادم زیاد نیست ولی اینا هستش، مثلا شکلایی که از فقط از مثلا هواپیما هم شاید به زحمت دیده بشه. بعد میگن اینا رو اصلا برای اطلاع دادن و علامت دادن به آسمون‌های بالا و این داستان‌ها دارن. از انواع مثلا اختراعاتی که هست فرض بفرمایید باتری برق کوزه هایی رو پیدا کردن در عراق که اینا قادر بودن در 3000 4000 سال پیش برق تولید بکنن. و تو اهرام مصر که میرن یک راهروهایی داره، این راهروها خب خیلی طولانیه تا به مقبره اون اشخاص و فرعون ها برسه، به هیچ عنوان اکسیژن نیست در حدی که آتیش روشن بمونه. تنها تئوری همین باتری ها هست و همون الکتریسیتی که اینا تولید کردن و تکنولوژیشو داشتن. اینا همه با مدرک و سندهای تاریخی اثبات شده، اما اثبات نمیکنه که ما یک حالا یا ویزیتور داشته باشیم. آره یا این کلا چیز جالب خیلی هست.
Let me tell you a story. Goes back 200 million years, the story of the neocortex, which means new rinds. So in these early mammals, because only mammals have a neocortex, rodent-like creatures, it was the size of a postage stamp and just as thin, and was a thin covering around their walnut-sized brain. But it was capable of a new type of thinking. Rather than the fixed behaviors that non-mammalian animals have, it could invent new behaviors. So a mouse is escaping a predator, its path is blocked, it'll try to invent a new solution. That may work, it may not, but if it does, it'll remember that and have a new behavior. And that can actually spread virally through the rest of the community. Another mouse watching this could say, hey, that was pretty clever going around that rock. And it could adopt a new behavior as well. Non-mammalian animals couldn't do any of those things. They had fixed behaviors. Now, they could learn a new behavior, but not in the course of one lifetime. In the course of maybe 1,000 lifetimes, it could evolve a new fixed behavior. That was perfectly okay 200 million years ago. The environment changed very slowly. It could take 10,000 years for there to be a significant environmental change. And during that period of time, it would evolve a new behavior. Now, that went along fine, but then something happened. 65 million years ago, there was a sudden violent change to the environment. We call it the Cretaceous extinction event. That's when the dinosaurs went extinct. That's when 75% of the animal and plant species went extinct. And that's when mammals overtook their ecological niche. And to anthropomorphize, biological evolution said, this neocortex is pretty good stuff, and it began to grow it. And mammals got bigger, their brains got bigger at an even faster pace, and the neocortex got bigger even faster than that and developed these distinctive ridges and folds, basically to increase its surface area. If you took the human neocortex and stretched it out, it's about the size of a table napkin, and it's still a thin structure. It's about the thickness of a table napkin. But it has so many convolutions and ridges, it's now 80% of our brain. And that's where we do our thinking. And it's the great sublimator. We still have that old brain that provides our basic drives and motivations, but I may have a drive for conquest, and that'll be sublimated by the neocortex into writing a poem or inventing an app or giving a TED talk. And it's really the neocortex is where the action is. 50 years ago, I wrote a paper describing how I thought the brain worked, and I described it as a series of modules. Each module could do things with a pattern. It could learn a pattern, it could remember a pattern, it could implement a pattern. And these modules were organized in hierarchies, and we created that hierarchy with our own thinking. And there was actually very little to go on 50 years ago. It led me to meet President Johnson. Been thinking about this for 50 years, and a year and a half ago I came out with the book How to Create a Mind, which has the same thesis. But now there's a plethora of evidence. The amount of data we're getting about the brain from neuroscience is doubling every year. Spatial resolution of brain scanning of all types is doubling every year. We can now see inside a living brain and see individual interneural connections connecting in real time, firing in real time. We can see your brain create your thoughts. We can see your thoughts create your brain, which is really key to how it works. So let me describe briefly how it works. I've actually counted these modules. We have about 300 million of them, and we create them in these hierarchies. So I'll give you a simple example. I've got a bunch of modules that can recognize the crossbar to a capital A, and that's all they care about. Beautiful song could play, pretty girl could walk by, they don't care, but they see a crossbar to a capital A, they get very excited, and they say crossbar, and they put out a high probability on their output axon. That goes to the next level, and these layers are organized in conceptual levels. Each is more abstract than the next one. So the next one might say capital A. That goes up to a higher level, it might say apple. Information flows down also. If the apple recognizer has seen APPL, it'll think to itself, I think an E is probably likely, and it'll send a signal down to all the E recognizers saying, be on the outlook for an E, I think one might be coming. The E recognizers will lower their threshold, and they see some sloppy thing, could be an E, ordinarily wouldn't think so, but we're expecting an E, it's good enough, and yeah, I've seen an E, and then Apple says, yeah, I've seen Apple. Go up another five levels, you're now at a pretty high level of this hierarchy, we'll stretch down into the different senses, and you may have a module that sees a certain fabric, hears a certain voice quality, smells a certain perfume, and will say, my wife has entered the room. Go up another 10 levels, and now you're at a very high level, you're probably in the frontal cortex, and you'll have modules that say, that was ironic, that's funny, she's pretty. You might think that those are more sophisticated, but actually what's more complicated is the hierarchy beneath them. There was a 16-year-old girl, she had brain surgery, she was conscious because the surgeons wanted to talk to her. You can do that because there's no pain receptors in the brain. And whenever they stimulated particular, very small points on her neocortex, shown here in red, she would laugh. So at first they thought they're triggering some kind of laugh reflex. But no, they quickly realized they had found the points in her neocortex that detect humor, and she just found everything hilarious whenever they stimulated these points. You guys are so funny just standing around was a typical comment. And they weren't funny, not while doing surgery. So how are we doing today? Well, computers are actually beginning to master human language with techniques that are similar to the neocortex. Actually described the algorithm, which is similar to something called a hierarchical hidden Markov model, something I've worked on since the 90s. Jeopardy is a very broad natural language game, and Watson got a higher score than the best two players combined. It got this query correct. A long, tiresome speech delivered by a frothy pie topping, and it quickly responded, what is a meringue harangue? And Jennings and the other guy didn't get that. It's a pretty sophisticated example of computers actually understanding human language, and it actually got its knowledge by reading Wikipedia and several other encyclopedias. 5 to 10 years from now, search engines will actually be based on not just looking for combinations of words and links, but actually understanding, reading for understanding the billions of pages on the web and in books. So you'll be walking along and Google will pop up and say, now Mary, you expressed concern to me a month ago that your glutathione supplement wasn't getting past the blood-brain barrier. Well, new research just came out 13 seconds ago that shows a whole new approach to that and a new way to take glutathione. Let me summarize it for you. 20 years from now, we'll have nanobots, because another exponential trend is the shrinking of technology. They'll go into our brain through the capillaries and basically connect our neocortex to a synthetic neocortex in the cloud, providing extension of our neocortex. Now, today, I mean, you have a computer in your phone, but if you need 10,000 computers for a few seconds to do a complex search, you can access that for a second or two in the cloud. In the 2030s, you need some extra neocortex. You'll be able to connect to that in the cloud directly from your brain. So I'm walking along, and I say, oh, there's Chris Anderson. He's coming my way. I better think of something clever to say. I've got 3 seconds. My 300 million modules in my neocortex isn't going to cut it. I need a billion more. I'll be able to access that in the cloud. And our thinking then will be a hybrid of biological and non-biological thinking. But the non-biological portion is subject to my law of accelerated returns. It will grow exponentially. And remember what happened the last time we expanded our neocortex? That was 2 million years ago when we became humanoids and developed these large foreheads. Other primates have a slanted brow. They don't have the frontal cortex. But the frontal cortex is not really qualitatively different. It's a quantitative expansion of neocortex. But that additional quantity of thinking was the enabling factor for us to take a qualitative leap and invent language and art and science and technology and TED conferences. No other species has done that. And so over the next few decades, we're going to do it again, we're going to again expand our neocortex, only this time we won't be limited by a fixed architecture of enclosure. It'll be expanded without limit. That additional quantity will again be the enabling factor for another qualitative leap in culture and technology. Thank you very much.
چیزی که ایشون گفت خیلی وحشتناک‌تر از این صحبت‌ها بود. شنیدید دیگه، ما یه قشری داریم، قشر خارجی مغز، نیوکورتکس بهش میگن، چندین میلیون سال بدون تغییر بوده. بعد از اینکه این عصر کرتاسه اتفاق میفته و شابسن میاد و دایناسورها منقرض میشن، اونایی که میمونن یه جهشی میکنن، مغزشون یه مقدار رشد داشته که موندن، بقا پیدا کردن از اون اتفاق، و بعد حالا فضا رو مناسب دیدن، در چندین هزار نسلی که باز تولید شدن این مغزه هی رشد کرده و اون رشد مغز باعث شده که ما الان اینجا باشیم. من یه فیلمی رو داشتم میدیدم، میگفت اگر من مثلا خالق بودم به فلان دایناسور اگه 2 گرم مغز بیشتر میدادم، حالا دایناسور 15 متر طول داشت، بزرگترین گیاهخوار کل زمان در جهان هستش، به همچین چیزی 2 گرم مغز اگه بیشتر میدادم نسل این یکی منقرض نمیشد. چون مثلا تخم گذاری که میکرد خودش میخورد، یادش میرفت کجاست تخم. میبینید در این حد یعنی فراست داشتن. بعد این اتفاق میفته، حالا ما در طول زمان این مغز رشد پیدا کرده و اون رشدی که پیدا کرده باعث شده که ما الان اینجا باشیم و به این چیزا برسیم. تا الان به خاطر اون رشده بوده. میگه از الان به بعد تا حدود 20 سال دیگه ما نیوکورتکسی که داشتیم، قشر بیرونی طبیعی هستش دیگه، امکان اینو داریم که یک قشر مصنوعی هم بهش اضافه کنیم و نه اینکه از فضای فیزیکی سرمون بخواد بیشتر بشه، با ظرفیت بسیار بالاتر از چیزی که ما الان داریم. گفت دیگه یه لحظه یه چیزی بخواید، شنیدین میگن هنگ کرد ذهنم نکشید، یه لحظه اگه چیزی بخواید که 10,000 کامپیوتر آنن بخواد اون کار رو انجام بده، از اون یه لحظه استفاده میتونه. کلاود کامپیوتینگ دیگه، الان سرورهای سایت ها اینطور هم دیگه، به یک ابری از اینترنت و دیتا و پردازشگر اینا وصل میشید همون دسته. گفت یه مثالی هم زد دیگه، فلانی داره میاد یه چیز خوبی بهش بگم، در 3 ثانیه فرصت دارم، مغز عادیم جواب نمیده چی بگم، کلی از اون سروره استفاده میکنم. بعد میگه ما یک بار این اتفاق افتاد در زمان کرتاسه و پستانداران مغزشون رو گسترش دادن و انسان به این ترتیب در اومد که الان اینجاست. این جدید ریا چه اتفاقی میخواد بیفته که دیگه نامحدوده، این علانیه هرچی از اندازه سایز سرمونه دیگه، بیشتر از این که بزرگ نمیشه، ولی بعدیه در همین فضا به صورت نامحدود میتونه بره بالا. حالا از استارتاپاتون بگید چه خبر، ایده های کسب و کارتون چی هستش؟